برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.
شب بخیر شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، با صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم. همونطوری که میدونین کمونیسم کارگری برنامه‌ای هست از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری که روی این طول موج هر شب ساعت 9 به وقت ایران پخش میشه. به صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متحد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی، به صدای خودتون خوش آمدید. امشب من کریم نوری همراه با همکارم سوسن علمی در 90 دقیقه آینده مهمان خانه های شما خواهیم بود و امیدواریم که شما هم حوصله بکنین همراه ما و همراه رادیوی یک دنیای بهتر و صدای کمونیسم کارگری باشید.
من هم سلام میکنم به شنوندگان عزیز برنامه رادیو یک دنیای بهتر. مثل همیشه همراه کریم در خدمت شما هستیم تا ادامه برنامه.
شنوندگان عزیز، در این برنامه ما سعی خواهیم کرد مصاحبه با سیاوش دانشور از کادرهای رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری داشته باشیم و تحولات در حوزه جنبش کارگری خیلی داره سرعت میگیره. بخش وسیعی از برنامه رو هم به خبرهایی که از جنبش کارگری به دستمون رسیده تخصیص خواهیم داد. اگر سوسن موافق باشی، قبل از هر چیز شنوندگان که به این رادیو گوش میکنند و ما را انتخاب میکنند آهنگی پخش بکنیم و بعد به استودیو برگردیم.
بله حتما، بعدش میریم سراغ خبر. Naturally. شنوندگان عزیز، توجه شما رو در ابتدای برنامه به اخبار جدیدی که به دست ما رسیده و اکثرا از مسائل کارگری هست جلب میکنم. اولین خبر به نقل از سندیکای کارگران هفت تپه هستش در رابطه با رضا رخشان که سرانجام شعبه 13 دادگاه تجدید نظر اهواز رضا رخشان رئیس هیئت مدیره سندیکای هفت‌تپه رو نیز به اتهام نشر اکاذیب به 6 ماه زندان محکوم کرد. این حکم در حالی صادر میشه که رضا رخشان در دادگاه بدوی از اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تبرئه و با وثیقه 30 میلیون تومانی آزاد شده بود. اتهام نشر اکاذیب در حالی برای رضا رخشان حکم زندان رو به همراه داشت که پیش از اون اعضای هیئت مدیره سندیکا و خانواده های اونها در نامه مشترکی به دادگاه تجدید نظر کلیه اقدامات مورد اتهام رضا رخشان رو در چارچوب وظایف سندیکایی وی دانسته و تاکید کرده بودند که هیچ کدام از آن اقدامات و همچنین نوشته رضا رخشان تحت عنوان ما یک خانواده هستیم که امروز برای ایشان سند جرم به حساب می آید اقدام فردی وی نبوده و ایشان هیچ مسئولیت فردی در قبال این اقدامات ندارند. اما دادگاه تجدید نظر اهواز بدون توجه به این مدارک و شهادت ها موارد دیگری رو به پرونده ایشان اضافه نموده و ایشان رو به اتهام نشر اکاذیب به 6 ماه زندان محکوم نمود. لازم به ذکر است که بر طبق قوانین قضایی اتهام نشر اکاذیب تنها در صورتی میتونه در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار بگیره که یک شاکی خصوصی این اتهام رو وارد نموده باشه. رضا رخشان پس از علی نجاتی دومین رئیس هیئت مدیره است که به تحمل زندان محکوم شده. پیش از اون اعضای دیگه هیئت مدیره فریدون نیکوفرد، قربان علی پور، محمد حیدری مهر، علی نجاتی و جلیل احمدی نیز به جرم فعالیت‌های سندیکایی هر یک به مدت 6 ماه در زندان به سر بردن و بنا به خبر دریافتی جدیدی هم که به دست ما رسیده رضا رخشان دست به اعتصاب قضا زده بوده و در تاریخ 18 آذر به بیمارستان منتقل میشه. خبر دیگه ای که به دست ما رسیده از نیروگاه برق هست. بنا به خبر دریافتی نیروگاه برق اصفهان به دنبال تحریم ها با معضلات شدید فنی روبرو شده و این معضل البته ویژه نیروگاه برق اصفهان نیست و سراسری تره. احتمال این هم هست که با تشدید فصل سرما مردم با قطع برق روبرو بشن. گرانی و بالا رفتن قیمت ها کمبود نگرانی کمبود قطع برق هم به اون اضافه خواهد شد. پالایشگاه اصفهان رو داریم که در اطلاعیه قبلی هم از تعطیلی صنایع و روی زمین ماندن پروژه ها به دلیل کسری بودجه سخن گفته بودیم. قرار بود حد اکثر ماه گذشته پروژه اوورهاول در پالایشگاه اصفهان شروع بشه، اما هنوز این پروژه به دلیل کسری بودجه شرکت نفت و عدم توافق با شرکت های پیمانی شروع نشده. اجرای به موقع و دقیق پروژه یا بازسازی و تعمیرات اساسی سالانه پالایشگاه برای جلوگیری از آلودگی هوای کل منطقه ضروریه. انرژی اتمی روشندشت رو داشتیم. مرکز تحقیقات تولید سوخت اتمی اصفهان واقع در روشندشت به جز پرسنل فنی تعدادی پرسنل پیمانی هم داره. این کارگران پیمانی به صورت پروژه‌ای کار می‌کنند، اما اخیراً و به دلیل تعطیلی پروژه‌ها دوباره کارگران پیمانی رو خانه‌نشین کردند. در این مراکز به کارگر قرارداد 1 ساله میدن، اما در طی 1 سال کار با خوابیدن پروژه کارگر هم خانه نشین و هم بیکار میشه و تا پروژه بعدی و شروع پروژه جدید از هر گونه مزایایی هم محرومه. از نظر میزان حقوقها، دستمزد کارگران پیمانی، انرژی اتمی روشندشت اصفهان از سطح دستمزد اداره کار هم پایین تره، یعنی یک چیزی حدود 250,000 تومان. انرژی اتمی نطنز. در انرژی اتمی نطنز حدوداً 4 تا 5 ماهه که کارها کلن خابیده. دلیل توقف کارها در این مرکز اقتصادی نیست، چون حکومت اسلامی برای اینکه صنایع بودجه کم نمیاره دلیل بخش دلیلش بخشا مانورهای سیاسی در بازی مذاکرات دیپلماتیک از یک سو و ناتوانی در رفع موصلات فنی از سوی دیگر. در مورد غنی‌سازی اورانیوم متخصصین جوانتر اون رو عملی میدونن، اما افراد با تجربه و قدیمی‌تر بر این باور هستند که امکان اون صفره. البته اورانیوم غنی شده مورد نیاز بمب اتم، وگرنه با اورانیوم برای مصارف سوخت فلحال صورت میگیره. همچنین خبری داریم از شرکت جنرال مکانیک و دستمزدهای پرداخت نشده آبان ماهشون که بنا به خبر دریافتی با گذشت 17 روز از پایان ماه هم 200 نفر از کارگران شرکت راه و ساختمان جنرال مکانیک با وجود همه پیگیری ها و اعتراضاتشون تاکنون هنوز موفق به دریافت دستمزدهای آبان ماه نشدن. یکی از کارگران معترض میگه که جمعاً همه دستمزدهای ماهیانه حتی با انجام اضافه کاری به 400 هزار تومان هم نمیرسه. همسر و فرزندانم در شهرستان برای کرایه خانه و مخارج روزانه خودشون نیز معطل هستن. هم اکنون در شرکت جنرال مکانیک بخش پروژه احداث بزرگراه حصارک بولوار آسیا در غرب تهران بیش از 200 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای 3 ماهه سفید امضا و یک طرفه و پایه دستمزد 303 هزار تومانی در دو شیفت 12 ساعته و سنگین از 6 صبح تا 6 عصر و از 6 عصر تا 6 صبح مشغول به کار هستند. شرکت جنرال مکانیک تحت نظارت باندهای مافیایی و دزد بنیاد مستضعفان حکومت اسلامی هستش. و همچنین کارگری خبری داریم از کارگران شرکت دنیای تصویر هنر که اونها هم باز با دستمزدهای موفق روبرو هستند و با گذشت 14 روز از پایان ماه بیش از 150 نفر از کارگران شرکت تصویر دنیای هنر به علت کارشکنی و تفره رفتن عوامل کارفرما دستمزدهای مربوط به آبان ماه رو دریافت نکردند. در دو هفته گذشته پیگیری ها و اعتراضات کارگران برای نقد شدن دستمزدها ادامه داشته، اما تا امروز مسئله پرداخت دستمزد کارگران همچنان مبهم و بلا تکلیف به قوت خودش باقیه. شرکت تصویر دنیای هنر تهیه و توزیع کننده انواع سی‌دی‌ها و فیلم‌های مورد تایید حکومت اسلامی. مدیران شرکت از قبل استثمار وحشیانه کارگران و در تبانی و زد و بند با عوامل حکومت اسلامی سرمایه‌داران در وزارت ارشاد سودهای میلیاردی به جیب می‌زنند و برای کارگران گرسنه اشک تمساح می‌ریزند.
خب شنوندگان عزیز، از صنعت نفت هم خبری بود. بنا به اخبار دریافتی، سیاست جدید مدیریت شرکت نفت در بخش پالایشگاه ها بر این مبنا قرار گرفته که بیش از پیش مدیریت رو از دست متخصصین با سابقه خارج کرده و مستقیما به دست عوامل بسیجی و حزب اللهی تربیت شده در شرکت های مهندسی نفت و گاز قرار بده. این سیاست در شرکت نفت جدید نیست، اما در دوره اخیر سرعت سرسام‌آوری گرفته. همینطور در سراسر ایران به تمام کارکنان شرکت نفت، اعم از بازنشسته و کارکنان شاغل، 1,000,000 تومان در اوائل آبان ماه امسال به حساب‌های تحت عنوان حق نفت واریز کردند. این را بخوانید باج سبیل برای ساکی کردن کارگران صنایع نفت. این موضوع در کل ایران از تهران، اصفهان، بندرعباس، خوزستان، از پالایشگاه ها تا شرکت پخش سهامی عام و خاص، خطوط و لوله، شرکت گاز و شرکت های دیگه بوده است. لازم به ذکر است که این پول فقط به کارکنان رسمی شرکت نفت داده شده و شامل حال کارگران پیمانی و قراردادی نشده است. کنترل صنایع نفت، جلوگیری از هر گونه اختلالی در روند استخراج و تولید نفت و محصولات جانبی و صادرات آن، یک سیاست قدیمی جمهوری اسلامی است. حتی در این مراکز تشکیل نهادهای پلیسی ضد کارگری مانند شوراهای اسلامی ممنوع بوده است. با این حال اعتراضات کارگری و نارضایتی در مراکز نفت رو به رشد است. هر روز به دلیل فرسودگی صنایع و پایین آمدن استانداردهای ایمنی کار و سیاست صرفه‌جویی انفجارها بیشتر می شود و جان تعداد بیشتری از کارگران و کارکنان نفت رو می گیره. صنایع نفت از درون دارد نابود می شود و ظرفیت تولید آن روز به روز کاهش می‌یابد. نفس سرپا نگه داشتن صنایع فرسوده کنونی با انواع مشکل و همینطور پیامدهای خونبار برای کارگران شرکت نفت روبرو بوده است. به طریق اولا این تمهیدات سیاسی و امنیتی آن هم در متن بحران و ورشکستگی و فلج اقتصادی جمهوری اسلامی دردی رو دوا نمی کنه. کارگر نفت دیر یا زود بار دیگر به رهبر سرسخت جامعه تبدیل خواهد شد. خب سوسن، حزب اتحاد کمونیسم کارگری زیر این اطلاعیه که صادر کرده بود در بخش عنوان میکنه که کارگران در اعتراضات جاری به مجمع عمومی متکی شوند. مجمع عمومی ظرف دخالت مستقیم و مستمر توده های کارگران هست. مجمع عمومی رکن اساسی شوراهای کارگری است. جنبش مجامع عمومی رو منظم رو تقویت کنید. این یک بسا فراخوانی هست به تمام کارگران در بخش‌های مختلف.
بله، خب ایجاد تشکل‌های کارگری و مجامع عمومی یکی از ارکان مهم هست در جنبش‌های کارگری و همیشه ما سعی کردیم در برنامه‌مون هم راجع به این مسائل زیاد صحبت بکنیم و آگاهی بدیم نسبت به این موضوع که تا این اعتراضات و اعتصابات در قالب یک تشکل انجام نشه نتیجه ای نخواهد داد. واقعیت این هست که هر جایی همه شاکی هستن، همه ناراضی هستن، همه به نوعی میخوان صدای خودشون رو به گوش برسونن، اما بهتر هستش که در قالب تشکل باشه تا اتحادی هم صورت بگیره و نتیجه بخشتر باشه. بله، در ضمن کریم خبر دیگری هم داریم، یعنی در واقع موضوع دیگه ای هست که اخراج کارگران اعتصابی صورت میگیره با اتهام اخلال در پروژه های ملی. جالبه، همونطور که در اطلاعیه حزب در تاریخ 12 آبان ماه هم اشاره کرده بودیم، 1000 کارگر پروژه‌ای فازهای 15، 16، 17 و 18 پالایشگاه گاز عسلویه در اعتراض به عقب افتادن 4 ماه دستمزد و اخراج دست جمعی روز سه‌شنبه 10 آبان ماه دست به اعتراض و اجتماع مقابل درب فازهای 16 و 17 زده بودند. در جریان این اعتراض تعدادی از کارگران را به جرم اغتشاش دستگیر کردند. کارگران در روز دوشنبه 9 آبان در فازهای 1، 6 و 17 با اعتصاب در شکل کمکاری اعتراض کردند و به دنبال دستگیری دوستانشان در روز سه‌شنبه 10 آبان ماه، روز چهارشنبه 11 آبان ماه مجددا بیرون پالایشگاه تجمع کردند. کارفرما دلیل اخراج دست جمعی رو تعطیلی پروژه به دلیل کمبود بودجه و نپرداختن حقوق کارگران رو به دلیل عدم دریافت پول از طرف قرارداد عنوان کرده بود. در همون سه‌شنبه شب 10 آبان ماه و به دنبال مقادیری وعده و تهدیدهای فراوان، نیروهای امنیتی 30 نفر از کارگران رو دستگیر کردند. کارگران میگن ما فقط دستمزدهامون رو میخوایم و مخالف اخراج دست جمعی هستیم. در پاسخ به کارگران میگن اعتصاب یعنی اغتشاش، یعنی اخلال در پروژه های ملی و یعنی به خطر انداختن پروژه ها. این کارگران همراه دوستانشون، یعنی همون جمعیت 1000 نفره و در متن دعواهای شرکت سپانیر وابسته به سپاه و شرکت پارس جنوبی وابسته به باندهای دیگر حکومتی بر سر تصاحب قراردادها و مسائل مالی اخراج شده بودند. اما از دستگیر شدگان مضاف به اخراج برای آزاد شدن از زندان تعهد کتبی میخوان. مضمون تعهد کتبی این بوده که بار دیگه در هیچ تجمع کارگری شرکت نکنند و در محل کار به کارفرما اعتراض نکنند. اما در این تعهد همین اتهام، یعنی اخلال در پروژه های ملی رو به عنوان دلیل اخراج قید کردند. کارگران گرسنه و زندانی هم که نگران خانواده و 1000 گرفتاری دیگه هستند، ناچارن زیر ورقه تعهد رو امضا بکنن و آزاد بشن. به بقیه کارگران هم که 4 ماه حقوق طلب دارن گفتن حقوق بی حقوق و وعده دادن که بعداً تسویه حساب میکنیم. کارگران به اجتماع و اعتراضشون پایان دادن و به 2 دلیل: اولا اخراج شدن و دستشون به جای بند نیست و فشاری نمیتونن وارد بیارن، ثانیا با پرونده‌ای که برای دوستانشون درست کردن و کار مجدد پیدا کردن رو عملا براشون سخت کردن، از ترس اینکه چیزی در پروندهشون نوشته نشه فعلا سکوت کردن. این کارگران پروژه‌ای در اختیار صنایع انرژی و شرکت پیمانی سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا بودند. مدیر عامل شرکت مهندسی نفت و گاز سپانیر سردار غلام حسین خواجه‌علی است و این شرکت از جمله پروژه ساخت فازهای 15 و 16 رو در قرارداد با شرکت نفت و گاز پارس جنوبی به عهده داشته که به دلیل دعواهای درون حکومتی و ظاهرا به دلیل عدم تأمین بودجه از بانک صنعت و معدن و عدم موافقت با تأمین بودجه از طریق برداشت از حساب ارزی و همینطور بهانه تحریم‌های اقتصادی از ادامه پروژه پاپس کشیده. حقوق کارگران پروژه‌ای بنا به سطح تخصص و دانش فنی بین 300 الی 600 هزار تومان بوده. بله، این هم خبر دیگری بود از اخراج کارگران به اتهام‌های واهی که اخلال در پروژه‌های ملی نام گرفته بود.
Touching ra ra a a ro ma ro ma ma ga ga o la la what you the romance.
شنوندگان عزیز، سیاوش دانشفر عضو هیئت رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو روی خط داریم. سلام می کنم سیاوش، شب شما بخیر.
شما بخیر، خسته نباشین.
شما همینطور. سیاوش دانشفر، با اولین سوال شروع میکنم. گزارش بانک مرکزی رو داشتیم که وضعیت اقتصادی ایران رو شرح داده بود، ولی اصلا اعلام نرخ رشد اقتصادی تو اون وجود نداشت. به دنبال اون، مجلس احمدی نژاد رو از مجمع عمومی بانک مرکزی حذف میکنه و در پی اون احمدی نژاد در نامه‌ای به خامنه‌ای خواستار گرفتن قدرت برای حق تذکر به دیگر قوا میشه. به نظر میرسه که دعواهای درون جناحی جناح راست دیده میشه، کشمکشی بین اینها هست. آیا چیزی عوض میشه یا نه؟
چیزی عوض نشده، اتفاقاتی که افتاده، البته گزارشی که اونا ندادن در مورد به اصطلاح نرخ رشد اقتصادی، خب در گزارش بانک جهانی اومده و جمهوری اسلامی تون به هر حال لایه‌های تحتانی قرار داره و گفتن و نگفتنش راستش زیاد فرقی نمیکنه. جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی توی یک بنبست تمام عیار، حتی اطلاق بحران اقتصادی مثل بقیه کشورهای دیگه به سرمایه‌داری ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نادرسته. این اقتصاد مملکتیه که کشوری و حاکمیتی که شکست خورده، در واقع یه پروژه اقتصادی شکست خورده است خود جمهوری اسلامی در کلیتش، و بحران اقتصادیش هم گوشه ای از این ماجراست. در نتیجه جمهوری اسلامی رو ما پدیده ای نیست که قبلا گویا با رشد اقتصادی مرتب و با شاخصهای اقتصاد سرمایه‌داری دنیا امروز مثل کشور دیگه میشد بررسیش کرد، تحلیلش کرد، مثلا امسال نبوده و یا مثلا این تیکر رو قلم گرفتن. نه، امسال هم ادامه سالهای دیگه است، البته معنی بدتر و وخیمترش. و داستان بانک مرکزی و غیره هم به هر حال برمیگرده به دعوای باندهای مختلف درون اردوی راست و حکومت که بر سر چپاول منافع و ثروت و قدرت سیاسی دارن دعوا میکنن. ربط خاصی به مردم نداره، چون قبل از اونان هم مردم کنترلی داشتن به بانک مرکزی، به تعیین سیاست اقتصادی، دخالت در اقتصاد، دخالت در به هر حال زندگی روزمره و غیره. نه امروز، به هر حال مسئله که بین اینا هستش ادامه همون دعواست. منتها این دعوا هر کدومش، هر مسئله میشه مجرای بروزش، و این مجرای بروز خودش یهو به یک مسئله روز میخوان تبدیلش کنن. واقعیت امر اگه یه مقدار فاصله بگیرین، یه مقدار وسیع تر از ایناست. جمهوری اسلامی به دنبال این که دست برادرای به اصطلاح اصلاح طلبش رو قطع کرد و از نظام انداخت بیرون، جناح بندی ها در درون اردوی راست شکل گرفت و این جناح بندی روز به روز داره خوش و به هر حال متعین تر میکنه، روشن تر میکنه. دعوای بین جناح مختلف به اصطلاح سیاسی نظامی توی این اردو در جریانه که بر سر به هر حال منافع بیشتر و قدرت بیشتر و اختیارات بیشتر و امتیازات بیشتره، و این در مالکیت کارخونه ها، در سیاست بانکی، در چگونگی دخالت در بانک مرکزی، در دسترسی به حساب ارزی، در کنترل نیروهای نظامی، اطلاعاتی، امنیتی و در تمام مسائل سیاست خارجی، تروریسم، در همین خودشون نشون میده. و این نکاتی هم که شما اشاره کردین یه گوشه ای از این به هر حال دعوای وسیع تره که برای جمهوری اسلامی صد پاره کرده.
بله، قرار بود که این طرح هدفمندی یارانه ها در مهر ماه انجام بشه، هر صورت به تأخیر افتاد. ظاهرا از روز دوشنبه که امروز باشه آغاز اجرای این طرح اعلام میشه. تأخیر این برنامه برای چی هست؟ چرا اینقدر به تأخیر افتاده از مهر ماه تا به الان؟
دلیلش وحشت جمهوری اسلامی از اجرای این قضیه و از پیامدهای سیاسی و اجتماعیش، و اینو پنهان نمی‌کنن. بارها در تریبونای نماز جمعه گفتن که مردم باید ریاضت بکشن. این طرح شوک میده به جامعه، و تلویحا و مستقیم گفتن که روی زندگی مردم بلافاصله تاثیر میذاره، بخش وسیعی از مردم، و در نتیجه با چیزایی که سر کردن و این کلا اون کلا کردن در طول روز که زندگیشون رو بگذرونن و معاششون رو تامین کنن، به دنبال این اجرای این تر این هم غیر ممکن خواهد بود. و به همین دلیل قرق نظامیشون رو آغاز کردن، یورششون رو به 2000 تا محله آغاز کرده بودن. و شما یه اخبار دنبال بکنید، سر تیتر اخبار و اظهار نظر هر پاسدار و قاتل و شکنجه‌گری تهدید جامعه و کارگر و زحمتکش است به اینکه هر اخلالی بکنین میزنیم و صبح تا شب اینا دارن کابوس میبینن به سر این قضیه. از نظر سیاسی و از نظر اهداف اقتصادی نه فقط دولت احمدی نژاد بلکه کل جمهوری اسلامی، تمام جناح‌های جمهوری اسلامی به اضافه تمام جناح‌های اپوزیسیون بورژوایی ایران در اجرای حذف سوبسیدها و آزاد کردن قیمت‌ها و اعمال سیاست ریاضت اقتصادی هیچ اختلافی ندارن. اختلافی اگر هست به این معنی اختلافی ندارن، هر جناح سرمایه‌داری توی ایران هر بخششون سر کار باشه و اداره مملکت رو دستشون بدن، اونها هم همین طرح رو پیش میبرن به خاطر اینکه یه زبان واحد، یه شناسنامه واحد تمام دنیا داره ازش استفاده میکنه. و ساده ترین منطق رو اگه در یه جمله بگی اینه که جیب کارگر و زحمتکش باید در بیاره، از سفره بچه‌هاشون در بیاره، بذاره تو جیب سرمایه‌دارا. جمهوری اسلامی به معنی جدا از این موضوع نیست، اما اینکه اختلافاتی بین جناح‌های مختلف است همواره بر سر نوع اجراش بوده، اینکه این سمو به چه طریقی میشه به مردم خوروند که به طوری بی‌حس بشن که نتونن واکنش نشون بدن، این دعواشون بوده، نه نفس خوراندن سم به مردم و آزادسازی قیمت و غیره. در نتیجه اینکه عقب انداختن یه مقدار دارن محاسبه میکنن، اگه یه بخشش برگرده به برحال مسائل اینکه اداری و بر سازمانی دولت چجوری بخواد اجراش بکنه که اینا به نظر من خیلی حاشیه‌ای و ثانویه که برخی میگن، اساسش به این برمیگرده که در جامعه با چه واکنشی مواجه خواهند شد و آیا آمادگی مقابله با این واکنش رو دارن یا نه. حزب اتحاد کمونیست کارگری چند روز قبل اطلاعی صادر کرد، اینا قرار بود قیمت گاز فشرده طبیعی رو، CNG اسمشه به اصطلاح اختصارا، آزادش بکنن و به خاطر این به قروق نظامی دست داده بودن و عملا یه حکومت نظامی رو در تهران و ایستگاه‌های پخش گاز و غیره و غیره انجام داده. خب شما تصور بکنین بخوان نون رو آزاد بکنن، بخوان بنزین رو آزاد بکنن، بخوان گاز و نفت و همه چیز رو آزاد بکنن و قرار باشه به اصطلاح تمام نیروها اوباششون رو جمع کنن که بخاطر اینکه گرانی رو به این ترتیب مردم تحمیل بکنن. واضحه این طرح شکست خورده، این طرح زمینه اجرایی نداره و اگرم اجرا بشه تو همون قدم‌های اول به نفس زدن میفته و حتی اگه مقاومتی هم در مقابلش نشه دردی از جمهوری اسلامی به لحاظ صرف اقتصادی نمی کنه. ولی تا به سوال شما برمیگرده چرا دارن به تأخیرش میندازن، دلیل تأخیرش هیچ مسئله سیاسی اداری خاصی که به اصطلاح ملزومات اجرای این طرح باشه نیستش، صاف و ساده مسئله سیاسی به معنی از جانب مردم اجتماعی دارن از واکنش ها میترسن و همین تهدیدهایی که دارن میکنن، آماده ایم، میزنیم، میکشیم، تصفیه کارگرها که شروع شده به اصطلاح توی صنایع مهم ایران دارن کارگرها رو اخراج میکنن با گستردگی و هر کسی کوچکترین مسئله با اینا یه زمانی داشته و به عناوین مختلف دارن خودشون رو آماده میکنن که کمترین واکنش ها رو به اصطلاح نسبت به این قضیه ببینن و در مقابل اون واکنش ها بتونن آمادگی داشته باشن. این اساس خب مسئله است، هیچ مسئله سیاسی.
سیاوش دانشور، اینها که میدونن و این همه هراس دارن و به گفته شما و به زعم همه واقعا وحشت دارن از اینکه مردم به این مسئله به شدت اعتراض بکنن، به خصوص کارگران و زحمتکشان، چرا اصلا اینقدر اصرار دارن به اینکه این کار رو انجام بدن، این هدفمند کردن یارانه ها و این بساط رو؟
چاره‌ای ندارن. در دنیای امروز هیچ جا سرمایه داری دوست نداره اگه ازشون بپرسی چند میلیون نفر کاریه بریزن توی خیابون و بگن قبول نداریم بیمه بیکاری رو کم نکنین، بیمه درمانی رو بر ندارین، سن بازنشستگی رو کاهش ندین، دستمزد رو منجمد نکنین، خدمات رو نزنین، زندگی ما رو نابود نکنین و بگه این دولت ها باید استعفا بدن و نمیدونم و غیر و غیره و به نهادهای سرمایه‌داری فوش بدن و اینا. هیچ دولتی اینو دوست نداره ولی اینو ناچارن. یه بحرانی از توی سطح جهانی، جمهوری اسلامی هم از این بحران به هر حال بی‌نصیب نشده، خودش بحران عمیق‌تری از قدیم داشته برای اینم بهش اضافه شده، تحریم اقتصادی هم تأثیرات خودش رو داشته، مجموعه اینا جمهوری اسلامی رو در یه تنگناهای شدید اقتصادی قرار داده که من یه بار دیگه گفتم تصور من اینه که جمهوری اسلامی اقتصادش بحث بحران و زمینگیر شدن و صرفا اینا نیست، داره به سمت یه تلاشی تمام عیار میره که اشکالی مثل آرژانتین تو سال 2001-2010 که اصلا فرو پاشید، همه چیز کلاپس کرد و اومد ریخت پایین. جمهوری اسلامی چنین وضعیتی داره. کسری بودجه سنگین داره، پروژه‌های تسلیحاتی بزرگ داره، کارخونه ها به اصطلاح بیشتر از 50% صنایع اصلی ایران بسته است، صنایع بزرگ، کارخونه کوچیک بیشتر از 70-80% عملا تخته شده، اونایی هم که به اصطلاح بازن با زیر ظرفیت 50% و کمتر دارن کار میکنن، فقط در یه 7-8 ماه به اصطلاح سال جاری فقط توی مراکز پتروشیمی و گاز ما حدود 20,000 نفر بیشتر به اصطلاح حدود 20,000 نفر اخراجی داشتیم، کارگر بیکار شده و اینا یکی از مراکز مهم صنعتی ایرانه، کارخونه قند و شکر و پارچه نیستش، اینا یکی از مراکز مهم صنعتی ایرانی که پروژه های بزرگشون بوده برای تامین نفت و گاز و بنزین و نمیدونم مسئولات جانبی پتروشیمی. وقتی چنین اقتصادی، چنین وضعیتی وجود داره، کاهش حالا نوسان قیمت نفت و همه اینا و بسیاری فاکتورهای دیگه، جمهوری اسلامی مجبور میشه صرفه‌جویی بکنه، مجبور میشه به مردم تعرض بکنه مثل بقیه کشورهای دیگه با دلایل اضافه تر. در نتیجه اینا چاره‌ای ندارن که تعرض بکنن به طبقه کارگر به معنی اقتصادیش که بتونن این مقدار کمبوداشون رو حل بکنن. اما برای جمهوری اسلامی فقط مسئله مثل انگلستان یا ایرلند نیست، یا پرتغال و اسپانیا یا هر کشور دیگه، مسئله اینه در این حال که اینا میان سیاست صرفه‌جویی رو اعمال میکنن، ریاضت اقتصادی رو اعمال میکنن، آزادسازی قیمت‌ها رو اعمال میکنن که سود سرمایه رو بالا ببرن. در این حال یک تعرض سیاسی هم هست، طرح حذف سوبسیدا یا به قول اونها هدفمندسازی یارانه ها، در واقع یه طرح سیاسی هم هست برای زمین کردن جنبش طبقه کارگر که مهمترین و کاراترین جنبشی که میتونه در مقابل جمهوری اسلامی در بیاد و تومارشو برن بچینه، و در اینکه این یه طرح سیاسی هم برای جمهوری اسلامی هست، میخوان مردمو در چارچوب در چرخدنده معیشت و نان و در پیدا کردن نان و برهاش سیر کردن شکم نگه دارن و اصلا فرصتی برای این نذارن به اختناق و فلاکت و غیره اعتراض بکنن. منتها جمهوری اسلامی در این حال که مجبور این طرح اجرا بکنه، این مشکلات هم داره و شرایط جامعه‌ای که به هر حال سال گذشته رو اثر گذارونده. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. When they say it's over. See, it started at the park. Used to chill after dark. It took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought that love lasts forever. Lasts forever. They say we too young to get ourselves sprung. Oh, we didn't care, we made it very clear. And they also said that we couldn't last together. Last together. See, it's very divine, you're one of a kind. But you mash up my mind, you often get declined. Oh Lord, my baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. When they say it's over. It was back in 99, watching movies all the time. Ooh, and I went away for doing my first crime. And I never thought that we was gonna see each other. See each other. And then I came out, mommy moved me down south. Ooh, I ain't with my girl who I thought was my world. It came out to be that she wasn't the girl for me. Girl for me. See, it's very divine, you're one of a kind. But you mash up my mind, you often get declined. Oh Lord, my baby is driving me crazy. You're way too beautiful.
suicidal when they say it's over. Now we're fussing and now we're fighting. Please tell me why I'm feeling slighted and I don't know how to make it better. Make it better. You're dating other guys, you're telling me lies. Oh, I can't believe what I'm seeing with my eyes. I'm losing my mind and I don't think it's clever.
Think it's clever.
You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these.
خب شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. با سیاوش دانشور داریم گفتگو میکنیم. سیاوش دانشور، رژیم دراتو و حذف یارانه ها یه طوری به اساس کلک دولک میکنه، مثلا میگه که خب قیمت ها تو سطح جهانی اینطوری هست و راستشو به مردم نمیگه وقتی قیمت ها رو آزاد میکنه. یه مسئله که هست، مسئله حقوق ها رو اعلام نمیکنه. فرض کنیم مثلا یه کارگری که توی سوئد هست حدود 3 میلیون کرون در ماه حقوق میگیره، آره 500 تومن هم بنزین و به حساب میزنه بدون مالیاتش. فکر میکنین که کارگران چه کار میتونن بکنن؟ آیا میشه واقعا یک وقتی اینا دست میبرن برای این حذف سوبسیدا، تقاضای به حساب حقوق بالاتری را بکنن یا نه؟
حتما یه بخش جنبش کارگری ایران امروز مرتبا به اصل در مورد افزایش دستمزد صرف میزنه، توی قطعنامه ها و غیرم اومده این حرف هست. منتها تمام این مسئله برمیگرده به میزان تشکل طبقه کارگر، میزان آمادگی طبقه کارگر برای این مسئله و سیاست هایی که عموما به عنوان یه پلتفرم مجزا، پلتفرم طبقه کارگر در مقابل یک وضعیت معین، در مقابل پلتفرم طبقات دارا و حکومتشون، سرمایه‌دار حکومتشون جمهوری اسلامی میذاره. این دیگه برمیگرده به یک مبارزه و کشمکش سیاسی به طور کلی. اما بحث حذف سوبسیدا در ایران فقط صرفا به طرح شعارهای از طبقه کارگر محدود نمیشه عواقبش. این مسئله خیلی چند وجهیه و خیلی پیامد میتونه داشته باشه. ببینید، اولین نکته‌ای که میتونه و همه دارن امروز بهش اذعان میکنن که خوشبختانه ما بیشتر دو سال و نیم پیش گفتیم و هشدار دادیم و ضرورت آماده بودن جامعه رو به طور ویژه کمونیست‌ها و طبقه کارگر رو پیشروهاش رو تاکید کردیم، این مسئله است که ما با پدیده شورش روبرو خواهیم شد. شورش هایی که در اساس بر سر نانه، بر سر گرسنگیه، بر سر خیابون خوابیه، بر سر نتیجه متلاشی شدن خانواده کارگری بخش عمده‌ای از زحمت کشاست که تا دیروز اگه سرپناهی داشته، امروز سرپناه هم نداره. تا دیروز اگه میتونسته یه لیوان شیر به بچهش بده، امروز اونم نمیتونه بده. تا دیروز اگه نیمه گرسنه بوده، گرسنه میخوابیده، امروز هیچی نداره بخوره، مطلقا گرسنه است و در یه وضعیت فجیعه. این مسئله میتونه با توجه به بیکاری‌های وسیع از مناطق به حال کارگری، مناطق حاشیه شهر، بخش محرومتر جامعه صورت بگیره. تازه اینا هنوز به نظر میرسه وضعیشون، بخشایی از طبقه کارگر که هنوز کار دارن، هنوز حقوقی دارن، هنوز اخراج نشده، اینا هنوز وضعیشون خیلی بهتر به نظر میرسه نسبت به بقیه به اصطلاح بخشای طبقه کارگر که به این سمت رونده شدن. در نتیجه اینو شما باید در نظر بگیریم، به اضافه اینکه این اتفاق در یک صفحه سفیدی نمیفته، در یک جامعه میفته که ملتهب بخشای مختلفش میخوان سر به تن این حکومت نباشه، ازشون آدم کشته شده توی همین سالها و همین سال و ماه و اینا. حالا اگه به قبلش برنگردیم، کشمکش سیاسی تموم نشده توی جامعه و حکومت داره با یه چارچوب نظامی خوش و سرپانه گرمی داره و هر اتفاقی توی این صفحه به اصطلاح متلاطم میفته ضرب میشه و در نتیجه در حد بحث صرفا اقتصادی و صرفا اعتراض به گرانی و گرسنگی اینا نمیمونه. و اینجاست که نقش جنبش کارگری، نقش جنبش طبقه کارگر، پیشروهای طبقه، مراکز مهم کارگری، بخشی از کارگرها که به اصطلاح میتونن گلوی حکومت رو بگیرن و به فشار بدن، مثل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع کلیدی ایران که به هر حال شارگ اقتصادی حکومت دستشونه، اهمیت پیدا میکنه و سیاستایی که اینا مطرح میکنن در این کشمکش و در این رو در روی با حکومت اهمیت پیدا میکنه. من فکر میکنم نه فقط افزایش دستمزد، نه فقط تامین زندگی مرفه و آزادی برای همه شهروندان جامعه، حتی اگر 4 مطالبه اقتصادی روشن، مطالبه به اصطلاح اقتصادی، مثل اینکه معیشت کارگرا خیلی کلی باید تامین بشه، فرضاً کارهای قراردادی باید لغو بشه، باید بیمه بیکاری به همه، کار یا بیمه بیکاری، یا شعارهای از این قبیل گفته بشه که به یه نوع اداره رفاه عمومی، رفاه طبقه کارگر و رفاه عمومی جامعه رو در مقابل تعرض سرمایه حفظ میکنه، این یه معنای سیاسی بسیار گسترده خواهد داشت. و اون معنای سیاسی اینه که طبقه کارگر آلترناتیوش و راه حلش رو داره در مقیاس جامعه در مقابل حکومت اسلامی و در مقابل راه حل سرمایه‌داری، هم از سبز و سیاه و زرد و همه اینا داره اعلام میکنه و صحنه سیاسی رو عوض میکنه. باید دید که چه شعاری کجا مطرح میشه، در چه شرایطی مطرح میشه، چه تأثیراتی خواهد داشت و میتونه چه حرکتی در جنبش عمومی به وجود بیاره برای سرنگونی جمهوری اسلامی، طبقه کارگر، سوسیالیسم، چه جایگاهی از اون داره. وگرنه طرح افزایش دستمزد، خیلی شعارهای بالاتر از این، تشکل و غیره همیشه وجود داشتن و این شعارها طرحشون در شرایطی همون کارو نمیکنن که میتونه توی مقطع خاصی که اشاره کردم و اگه چنین اتفاقاتی بیفته طرحش از جانب کارگرا، اون وقت تاثیرات متفاوتی خواهد داشت.
سیاوش دانشور، شما بیشتر مسئله رو سیاسی میبینین. بعد گزارشی از سازمان ملل اومده بود که تو این گزارش عنوان کردن که در 30 اخیر تعداد کشورهای فقیر 2 شده. آیا فکر میکنین که بحران عمومی به اصطلاح سرمایه داری تو سطح جهان و تحمیل همین ریاضت به اصطلاح ریاضت کشی و به اصطلاح دست بردن به سفره خالی مردم، ایران هم جزوی نیست؟ چرا ایران به اصطلاح یه تافته جدا بافته است و مسئله اقتصادیش به اصطلاح کپلات میشه به مسئله سیاسی؟
بله، ایران به یه نوعی تافته جدا بافته است، شمانه به معنی ناسیونالیستی که میگن هنر نزد ایرانیان است و بس، به این معنی که بی‌هنری اینجا نزد ایرانیان است و بس، به این دلیل ساده که جمهوری اسلامی یه حکومت سرمایه‌داری متعارف دنیای امروز مثل بقیه کشورهای دیگه نیستش، حکومتی شبیه ترکیه نیست، حتی حکومتی شبیه به اندونزی و برزیل و امثال اینا نیستش. و در چه بحران اقتصادی توی این کشورها، توی کشورهای دیگه میتونه همون معنی رو داشته باشه که بحران اقتصادی به عنوان مثال در اسپانیا و پرتغال و یونان و غیره، با این تمایز و تفاوت که این کشورها خوب بنیه اقتصادی کمتری دارن، ممکنه از پیامده بحران، به هر حال نتایج بحران، ضربات سنگین تری بخورن و یا قوانین خشن تری رو در مقابل طبقه کارگر اون کشور اعمال بکنن، در فرانسه مثلا نتونن تا اون حد اعمال بکنن. اشتراک تو این کشور دیده میشه. اون جمهوری اسلامی رو شما نمیتونید اینجوری ببینید. جمهوری اسلامی قبل از بحران اقتصادی جهانی سرمایه‌داری یک کشوری نبود که داشت تولید میکرد، سر جاش بود، رونق داشت، کارگر زندگیشون رو میکردن، دورنمای اقتصادی برای نسل جدید وجود داشت. به عنوان مثال شما میومدین درستون رو تموم میکردین، میرفتین یه جا استخدام میشدین و چشمنداز این رو داشتین، فردا زندگی تشکیل میدین، برای 20 سال آینده این کار میکنین. همون افقی که در دوره های غیر بحرانی برای هر نسلی وجود داره که درس رو تموم میکنی، میری زندگی تشکیل میدی، غیر و غیره، این یک چشمنداز ثباته، یک چشمنداز اقتصادیه که میشه برنامه ریزی کرد به عنوان مثال برای 10 20 سال آینده و حتی بیشتر. جمهوری اسلامی یه وضعیتی داشته که همیشه امروز و فرداش معلوم نبوده به چه ترتیبیه و همیشه بحران داشته، همیشه بحران حکومتی داشته. این بحران تو دورهای مختلف به یه اشکالی خودشو نشون داده، لااقل توی 10-12 سال اولش، منتها بعدش این بحران به بحران بقا تبدیل شده و جمهوری اسلامی مسئلهش دیگه اینکه اقتصادش رو رفع و رجوع بکنه، قبل از اون به اون برمیگشته که وضعیت خودش رو باید حل میکرده، موقعیتش رو باید حل میکرده، بقاش رو باید تامین میکرده، باز ماندگاریش رو در از نظر دنیا و از نظر منطقه به اصطلاح میتونسته تامین بکنه. همه اینا دلایل سیاسی اینه و مضاف بر اون حتی اگه جمهوری اسلامی با تمام سازی که دنیای غرب و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و نادر سرمایه‌داری میزنن برخصه کنار باش بیاد، اون وقت نمیتونه جمهوری اسلامی بمونه. اون نظام بنا به اون ساختار، بنا به اون حکومت که یه آخوندی اون بالا نشسته فتوا میده امروز که فلان کار را بکنید فلان کار را نکنید، در چنین کشوری سرمایه صنعتی توش صادر نمیشه که یه دور طولانی تر برای سودهی و بازدهی داره، بخاطر اینکه ثبات سیاسی نداره، بخاطر اینکه باندای مختلف سیاسی نظامی دارن ادارش میکنن، قانون توش معلوم نیست چیه، سرمایه نمیتونه هیچ ثباتی داشته باشه تا چه رسه به اینکه سیستمی ایجاد بشه که بتونه این تسهیلاتو برای اینا ایجاد بکنه. نه فقط سرمایه بلکه تخصص، بلکه تکنولوژی به اون جامعه صادر نمیشه که بتونه مجموعاً چنین شرایطی رو ایجاد بکنه که مردمو و جامعه رو به این نگه داره، به این راضی بکنه که تو این انتظار، سیاست انتظار ببره که بالاخره در 10 سال آتی درست داره میشه، داره جامعه رشد میکنه، داره سند رشد میکنه، داره کار ایجاد میشه، داره اشتغال ایجاد میشه، میشه دانشگاه رفت، میشه درس خون، میشه این کارا رو کرد، میشه فردا سر کار رفت، میشه خانواده تشکیل داد و هزار و یک چیز از این سوالا که توی جامعه هست. جمهوری اسلامی چنین وضعیتی نداره. جمهوری اسلامی نمیدونه امروز تا فردا چه اتفاقی میفته. اگه در تهران تهاجمی بشه به جمهوری اسلامی و به قول منابع امنیتی خودشون 6 ساعت طول بکشه و چندین منطقه مهم تهران رو بگیره، تهران سقوط میکنه. و در چنین وضعیتی بس بر سر اینکه سرمایه گذاری خارجی وام بگیریم و غیره و غیره و سازمان اقتصاد رو درست کنیم، این حرفای فقط میشه بهش پوچ مهمل اطلاق کرد. آیا این معنیش این نیست که جمهوری اسلامی در این راه قدم بر نمیداره؟ چرا در این راه قدم برداشته؟ از دوره جمهوری اسلامی رفسنجانی هم قدم برداشته با بحث تعدیل اقتصادی و با بحث آزادسازی قیمت‌ها همون زمان و تو دوره متفاوت بنا به همین تناقضات نتونسته انجامش بده، گام‌هایی رو برداشته از اصلاح قانون کار، بیرون بردن کارگر زیر کارگاه 5 نفره 10 نفره و الان بیشتر از شمول همون قانون کار ارتجایی، همین امروز هم داره ادامه میده، تمام این کارا رو انجام داره میده. منتها شما وقتی یه نگاهی دارین به اقتصادش میندازی میبینین کارخونه ها بسته است، سرمایه داره فرار میکنه، هیچ جایی به اصطلاحات نمیشه روش انگوش گذاشت که یه رونقی به اصطلاحات توش بشه مشاهده کرد. یک فلج تمام عیار اقتصادی رو در مورد جمهوری اسلامی میبینیم و بحران هم بهش اضافه شده. و وقتی ریشه این فلج رو نگاه میکنیم میبینیم وضعیت حکومت سیاسیه. دلیل این که ما به عنوان به قول شما تافته جدا بافته به این پدیده نگاه میکنیم فقط خصومتمون با جمهوری اسلامی نیست و اینکه یا بی‌عرضگی سرمایه‌داران ایران، بالاخره سرمایه داره ارزه دارن اداره بکنن و جامعه یا ندارن مسئله اوناست، مسئله ما نیست. ما مسابقه ارزه باشون نداریم، ما میخوام سرمایه داری رو نابود بکنیم. بس بر سر اینه که سرمایه داری تو این مملکت با این وضعیت نمیتونه برگرده مثل سرمایه داری انگلیس، مثل حتی ترکیه، مثل سرمایه داری اندونزی، کره و غیره و غیره بتونه کارشو بکنه، پلان داشته باشه، آینده داشته باشه. مسئلهش سیاسیه، ریشه بحرانش سیاسیه و به این ترتیب طرحی هم که دارن اجرا میکنن، اگرچه طرحی ظاهرا اقتصادیه، اگرچه گوشه ای از پلتفرم‌های جهانیه که بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول همینجوری تجویز میکنه، از جمله همین امروز به کشور ایرلند و پرتغال و غیره دارن تجویز میکنن، با این حال این طرح در ایران معنی سیاسی هم داره، بخاطر اینکه فاکتور سیاسی به اصطلاح بحران در ایران خیلی خیلی برجسته‌تر و اقتصاد به اصطلاح رابطه تنگاتنگی با اون پیدا میکنه، بحران اقتصادی.
شنوندگان عزیز، شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. به مصاحبه با سیاوش دانشور، عضو هیئت رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری ادامه میدیم. سیاوش دانشور، در صحبتاتون اشاره کردید که جمهوری اسلامی دچار یک فلج تمام عیار اقتصادی شده و این وضعیت هم ناشی از شرایط حکومت سیاسی اون هست. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی اقدام به اصلاح قانون کار در کمیسیون مجلس کرد. نظر شما در رابطه با این قانون کار و اصلاح اون چیه در شرایط فعلی جمهوری اسلامی؟
ادامه همون سیاست هاست. در دوره خاتمی هم اومدن قانون کار رو یه درجه اصلاح کردن. ببینید این قانون کار یه داستان داره توی ایران. این قانون کار یه مش مسلمون آخوند مرتجه ننشستن برای کارگرا قانون بنویسن نتیجه شده باشه. این در ایران انقلابی رخ داد در سال 57، یه جنبشی وسیع از طبقه کارگر تو صحنه اومد که به جنبش شورای معروف شد. حتی اسم شورا در اون قانون مهر خودش رو کوبید و حتی در ادبیات بعد از سرکار اومدن جمهوری اسلامی مهر خودش رو کوبید و رفت جلو، منتها اسمش فقط نه محتواش. به هر حال اون شوراها و اون جنبش رو در هم کوبیده شد و دستاورد کارگری رو به خون کشیدن که جمهوری اسلامی بتونه سرپا بمونه. منتها قانون کاری که جمهوری اسلامی آورد تصویب کنه از همون ابتدا با کشمکش کارگرها، با مقابله با کارگرها و مقابله کارگرها با اون و پاره کردنش روبرو شد. قانون کار اولیه، نسخه اولش رو همین آقای توکلی که امروز داره علی احمدی نژاد حرف میزنه در مجلس، ایشون تهیه کردن که اصلا اسم کارگرم توش نبود. بعدن تدریجا طی دوره‌ای که به هر حال اومد و رفت و نسخه‌های مختلفش اومد، این قانون تصویب شد در اون مجلس. که نهایتا من میخوام اینو بگم، در اون تناسب قوای بعد از شکست انقلاب هنوز درجه‌ای به اصطلاح امتیاز توش میشد دید که به اصطلاح سرمایه‌داری به کارگرها داده، یا لااقل نتونسته بیشتر از اون تیغو بذاره بیخی گردنه به اصطلاح جنبش کارگری. ولی به تدریج این قانون رو اصلاح کردن. به عنوان مثال در این قانون بیمه بیکاری اومده، نکات مختلفی اومده، ولی اجرا نمیشه، عملا در عمل اجرا نمیشه، با هزار یک جور نهاد دیگه جمعش میکنه. این قانون در مجموعش ضد کارگری، ارتجاعی و منفعت سرمایه‌داری رو داره نمایندگی میکنه. مون تا همون جایی هم که یک جملات و عبارات و به اصطلاح مزامینی تبصره‌های توش وجود داشت که کارگرها میتونستن با دستاویزی اون به اصطلاح به زبان قانونی حقوقشون رو بخوان، همون دارن برداشتن و به تدریج و برای تسهیل کارکرد سرمایه‌ها اومدن کارگاه‌های با 5 نفر و 10 نفر و زیر 10 نفر و غیره رو از شمول قانون کار برداشتن و امروز هم دارن اینو تا 200 نفر هم به اصطلاح میبرن. یعنی میخوان به اصطلاح کلن یک شرایطی رو ایجاد بکنن برای سرمایه دار در تمام ایران که انواع اقسام کارگاه‌هایی که طرف داره میتونه تقسیم بکنه به 100 نفر، 150 نفر، 200 نفر و اینا هیچ رابطه‌ای با قانون در مملکت نداشته باشن. این قانون فقط توی دفتر آقای مدیر و آقای کارفرما و هر جوری که ایشون به اصطلاح فکر میکنه لازمه پیش بره. بعدن چه رابطه همین یک ذره تناب پوسیده‌ای که وجود داره همین هم به اصطلاح برداره. به این دلیلی که دارن بحث اصلاح قانون کار رو به اصطلاح مطرح میکنن، در واقع کاری که اینا دارن میکنن چیز عجیبی نیست، ادامه همین کاراست. و در واقع من اگه بخوام یه جمله بروش بذارم اینه که در ایران قانون معنی نداره. در ایران قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی مبتنی به هیچ قانونی نیست. قانون همون میزان قدرت تعیین میکنه، همونطوری که متقابلا قانون در میان کارگر و مبارزه کارگری معنی نداشته. قانونا به عنوان مثال اعتصاب ممنوعه، حرامه، حتی امامشون حرام اعلامش کرده، ولی سالی چند هزار اعتصاب صورت میگیره. تشکل حرامه، ولی کارگر متشکل میشن، بخش مختلف متشکل میشن، زندان میرن، هزینه میدن، ولی این کشمکش ادامه داره. دانچه بس بر سر قانون و شکل سوری قانون به طور عمومیش نیست. بله، جمهوری اسلامی داره آخرین بقایای قانونی که فکر میکنه یک ذره میتونه به نفع بخش کوچیکی از کارگرها باشه و در خیلی بسیار محدود و ناچیز همون هم داره از دستشون برمیداره، ولی اینکه آیا کارگرها قبول میکنن، کارگرها از اول تمام اون قانون کار رو گرفتن پاره کردن و هیچ وقت به رسمیتش نشناختن، کار خودشونو کردن، امروز هم اینا بیان 4 تا اصلاح این گوش اون گوشش بکنن زیاد براشون اهمیت نداره، چون این قانون و قانون خودشون، قانونی که رابطه کار با سرمایه و غیره تامین میکنه و خودشون توی تدوینش نقش داشتن نمیدونن. و اساسا قانون کار کارگری قانونیه که بر اساس مناسبات اقتصادی کارگر با سرمایه دار تبیین نشده باشه، بلکه بر اساس مناسبات کار برای تولید در خدمت بشر، در خدمت جامعه و در خدمت رفاه تمام جامعه تدوین شده باشه. اون قانون براستی کارگری میتونه بهش اسم داد، ولی تا به مبارزه دفاعی کارگران برمیگرده من فکر میکنم کارگر پشت این قانون کار نمیرن و ایده البته میخوان این کار رو بکنن، ولی پشت این قانون کار نمیرن.
سیاوش دانشور، چندی پیش در فرانسه شاهد تظاهرات تعداد زیادی از مردم بودیم برای اعتراض به افزایش سن بازنشستگی. که متاسفانه این قانون هم تصفیب شد، نتیجه ای نداد این تظاهرات، اما اخیراً باز شاهد تظاهرات هستیم. دانشجویان رو در انگلیس داریم که به 3 برابر شدن افزایش شهریه های دانشگاه ها اعتراض میکنن و همینطور در ایتالیا تظاهرات ضد دولتی داریم علیه سیاست ریاضت طلبانه دولت. به نظر شما این اتفاقاتی که پیاپی پس از مسئله فرانسه میفته آیا بالاخره نتیجه خواهد داد؟ در دنیا به یه شکلی زور این مردم خواهد رسید به سرمایه‌داری یا نه؟
ما همون زمان در مورد فرانسه این سوال چرخ میزد که در قسمت اول سوال شما مطرح شد که آیا پیروز میشن نمیشن، شکست میخورن، ممکنه میشه کاری کرد نمیشه کاری کرد. من همون وقت نظرم این بود که دولت فرانسه ماکسیموم تلاشش رو میکنه که این قانون تصویب بشه. چرا؟ چون طبقه کارگر فرانسه همیشه به عنوان پیشرو بقیه طبقه کارگر اروپا ظاهر شده و اگه بشه در فرانسه یه سرمایه داری اگه بتونه یه کاری رو پیش ببره، یه سنگری رو اگه بتونه فتح بکنه، اون وقت برداشتن همون گام در بقیه کشورها به نظر ساده میرسه. این منطقی بوده که در اروپا وجود داشته و فرانسه سعی کرد تمام تلاش رو بکنه. اما شما اون ورش رو فرض بکنین، نگاه بکنین که بورژوازی فرانسه تماماً بی‌اعتبار شد، دموکراسی تماماً بی‌اعتبار شد، همون اعتبار نیمچه اعتباری که خودشون برای خودشون، برای ما که هیچ وقت نداشتن ولی خودشون به اصطلاح ادعا می‌کردن که دارن، اونم زیر سوال رفت. چرا؟ بخاطر اینکه 2/3 مردم فرانسه مخالف این طرح بودن. دموکراسی هم گفت نه، ما چون سرمایه منفعتش ایجاب میکنه و چون رأی‌گیری توی پارلمان میشه ما اینو تصویب میکنیم و معلوم شد که هر کاری دلشون بخواد میکنن. و در چه این شکافی رو باز میکنه که مردم اعتمادشون رو به این سیستم به طور کلی از دست میدن و اون وقت به ضعفاشون نگاه میکنن. یکی از دلایل بالاخره کار طبقه حاکم به جای خودی که دلایل دیگه سیاست سندیکالیستی بود، سیاست حاکم به اون جنبش بود. سازمان‌های اساسی که تو اون جنبش اومده بودن وسط، مثل 7 سندیکای کارگری فرانسه، خب واضح بود اینا نمیان حکومت رو بندازن، اینا فراتر از قانون نمیرن، اینا کار فراقانونی نمی کنن، اینا دست به انقلاب و کارگری نخواهند زد. اون پدیده کار یه عده دیگه بود که باید ملزوماتش رو آماده میکردن و وقت خودش انجام میدادن و در فقدان اون واضح بود اینا بیان سیاست سازش رو دارن، در بهترین حالت تعویق به اصطلاح به تعویق انداختن طرحو دارن و یا اینکه میگن این طرحو فعلا اجرا نکنید، در همین سطحی که تعرض کردین کافیه بمونه و آب از آب تکون نخوره. این سیاست واضح بود شکست میخوره. اما آیا سازش سندیکاها در فرانسه باعث این شده و میشه این نتیجه رو گرفت که طبقه کارگر فرانسه سازش کرده؟ پاسخ من منفیه. به نظر من فرانسه رو در رو با اعتراضات بسیار وسیع‌تر و میلیتنتر خواهد بود و اینا نمیتونن به اصطلاح همینو، چون بس بر سر فقط سن بازنشستگی نیست، این یه پکت مجموعه است و یه پکیج میان اینا که به اصطلاح کارهای دیگر دستمزد میخوان منجمد بکنن، کارهای خدمات رو میخوان بزنن، کاری که انگلستان داره میکنه و در ابعاد وسیع که میگن میلیونی مردم حتی بیمسکن میشه توی خود انگلستان، دولت فخیمه انگلستان و تو اون کشور و بقیه کشورهای دیگه در بحران در صفن که سنتای رادیکالتری توشون تاریخاً وجود داشته، مثل فرانسه، از جمله اسپانیا و از جمله ایتالیا و اخیراً هم ایرلند و پرتغال هم اضافه شده که دارن اونام کلاپس میکنه وضعشون، شرایطی مثل یونان و فرانسه اینا براشون به وجود میاد. دانش شما وقتی به کل صحنه نگاه میکنی، مستقل از هر حرکت توی انگلستان یا ایتالیا یا فلان کشور دیگه، میبینید یک موج در راهه. این موج از یه طرف سرمایه داره میزنه، تعرض میکنه، خدمات رو میزنه، بیمه ها رو میزنه، دستمزد رو میزنه، سطح معیشت مردم رو میزنه. در یک جمله میخواد زندگی طبقه کارگر رو، باستولید و اصلا نفس زنده نگه داشتن کل طبقه کارگر اون جامعه رو یا توی اروپا رو ارزونتر تموم بکنه. برای این ارزونتر کردن این راه ها رو داره که از سفرهشون برداره، دستمزدشون بزنه، از خدماتشون بزنه، قانون عوض بکنه، تمام کارا رو بکنه و به سرمایه‌دارای بزرگ و بانکداران و به صنایع بزرگ بده و یه عده از صنایع کوچیک و سرمایه کوچیکم قربانی بکنه این وسط. این سیستمیه که کل سرمایه‌داری داره پیش میبره و به نظر من این کشمکش بازه، از پیش نمیشه گفت این کشمکش مور شکست به پیشانیش خورده و از پیش نمیشه گفت که 100% پیروز خواهد.
باید شد. پیروزی و یا شکست هر دوتاش محتمله، تماما بسته به این داره که چه میزان تشکل، چه میزان اعتراض، چه میزان مبارزه، کدوم سیاست در مقابل اینا از جبهه‌های کارگری بلند میشه و بورژوازی چقدر میتونه مقاومت بکنه و کجا رضایت میده عقب بنشینه. به نظر من این کشمکش بازی، جواب این که آیا میشه امیدی داشت یا میشه امیدی نداشت، به نظر من تمام برمیگرده به عروج سنت رادیکال عمل مستقیم کارگری در اروپا غربی، سنت شورایی، به درجه عبور از سندیکاها، اتحاد طبقه کارگر حول سیاست ملیتنتر، رادیکالتر در مقابل سرمایه، به رسمیت نشناختن به اصطلاح قوانین و چارچوبه پارلمانی و به درجه فراتر رفتن از اونا و ایجاد یه صفبندی و کشمکش وسیع‌تر طبقاتی که بتونه مقوله قدرت رو به درجه به اصطلاح بتونه در کار خودش وارد بکنه و از این موضع حرف بزنه. و اون وقت تو این بالانس، تو این دعوا، تو این حد که چقدر زور طبقه کارگر به طور کلی میرسه و متقابلا سرمایه چقدر خطر حس میکنه برای نفس بقاش و نفس موجودیت دولتش و تسری بحران، در این شرایطی که به اصطلاح اونا تشخیص میدن که مثل اینکه عقب بنشینن بهتره، مثل اینکه امتیازاتی بدن بهتره، مثل اینکه و وقت میشه از این ور نتیجه رسید که اعتراضات نتیجه داده یا نداده، از پیش نمیشه گفت شکست میخوره یا پیروز میشه.
سیاوش دانشور، ممنونیم از شما و به شما شب بخیر میگم، امیدواریم که دوباره شما رو در برنامه خودمون داشته باشیم.
با تشکر از شما خیلی ممنون، شب خوبی داشته باشیم.
خب شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید، با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم، با ما باشید.
Child now, 'cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, the rain is falling on my window pane, but we are hiding in a safer place, undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, but what am I gonna say? Starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, child now, 'cause every time you hold me in your arms, I'm comfortable enough to feel your warmth. It starts in my soul and I lose all control when you kiss my nose. The feeling shows, 'cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight. Smile even
just for a while.
خب شنوندگان عزیز، با رادیو یک دنیای بهتر هستید. مصاحبه داشتیم با سیاوش دانشور. بخش اعظم مصاحبه ما در رابطه مسائل کارگری بود و اصلاح قانون کار در ایران. هر بار هم قرار بود که قسمتی از برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری یک دنیای بهتر رو برای شما بخونیم. ترجیح دادیم که این بار قوانین کار و رفاه اجتماعی رو در اینجا عنوان کنیم. قوانین کار و رفاه اجتماعی، مادام که سرمایه بر حیات انسانها حاکمیت دارد، مادام که فرد برای تأمین مایحتاج خیش ناگزیر به فروش نیروی کار خود و انجام کار برای سرمایه و مالکان وسایل تولید است، مادام که نظام مزدبگیری و خرید و فروش نیروی کار انسانها برقرار است، هیچ قانون کاری هر قدر مواد و تبصره های به نفع کارگران در آن گنجانده شده باشد، قانون کاری به راستی آزاد و کارگری نیست. قانون کار واقعی کارگران نفی نظام مزدی و ایجاد جامعه است که در آن هر کس داوطلبانه به اندازه توان و خلاقیتش در تولید وسایل زندگی و رفاه همگان شرکت می کند و به اندازه نیازش از محصولات این تلاش جمعی بهره می گیرد. اما در این حال مادام و هر جا که نظام کار مزدی برقرار است، جنبش کمونیستی کارگری برای تحمیل آنچنان شرایطی به قوانین و مناسبات کار در این نظام تلاش می کند که حداکثر آسایش و رفاه ممکن و مناسب ترین شرایط کار را برای کارگران تضمین کند و طبقه کارگر و کل شهروندان را از عواقب مخرب نظام کار مزدی هرچه بیشتر مسون دارد. کمونیسم کارگری در این مبارزه همچنین برای برقراری شرایط و موازین کاری تلاش می کند که ارتقاء خودآگاهی طبقاتی و تشکل و توان مبارزاتی طبقه کارگر را به بهترین شکل ممکن تسهیل نماید. قوانین کار و رفاه اجتماعی نظیر کلیه حقوق و وظایف شهروندان کشور باید بدون هیچ تبعیضی شامل کارگران خارجی و خارجیان مقیم کشور گردد. حزب کمونیست کارگری مدافع برقراری کامل حقوقی همه کارگران در کشور مستقل از تابعیت، ملیت، مذهب، جنسیت و غیره است. رؤوس مطالب حزب اتحاد کمونیسم کارگری در زمینه قوانین کار و رفاه اجتماعی عبارتند از: قانون کار 1. آزادی کامل و بی‌قید و شرط تشکل کارگران. 2. آزادی کامل و بی‌قید و شرط اعتصاب. اعتصاب کارگری نیازمند هیچ مجوزی از جانب دولت و مقامات دولتی نیست. پرداخت حقوق کامل در ایام اعتصاب، حق برابر برای اعتصابیون برای توضیح علل اقدام خیش و پاسخگویی به اظهارات دولت و کارفرمایان از رسانه‌های عمومی. ممنوعیت غیرقانونی کردن موردی اعتصابات به هر بهانه نظیر منافع ملی و میهنی، شرایط اضطراری، شرایط جنگی و غیره. 3. ممنوعیت استخدام اعتصاب شکن و یا به کارگیری نیروهای نظامی و انتظامی به جای اعتصابیون در کلیه بنگاه ها، اعم از خصوصی و دولتی. 4. حق دست از کار کشیدن برای کارگرانی که در اعتراض به برخورد و عملکرد کارفرما و عوامل او مسائل ایمنی و یا بروز مشکلات پیشبینی نشده در محیط کار موقتا کار را متوقف می کنند تا به اعتراض آنها رسیدگی شود. 5. آزادی پیکت در برابر بنگاه ها. آزادی پیوستن به پیکت های کارگری برای همه مستقل از اشتغال و یا عدم اشتغالشان در بنگاه مربوطه. 6. برقراری فوری حداکثر 30 ساعت کار در هفته، 25 ساعت در کارهای سخت و کاهش منظم آن در فواصل 5 ساله. احتساب زمان صرف غذا، فرصت معینی برای رفت و آمد، زمان استحمام بعد از کار، کلاس‌های سوادآموزی و آموزش فنی و زمان تشکیل مجمع عمومی جزو ساعات کار. 7. تعطیلی 2 روز متوالی در هفته، انتقال روزهای تعطیل در هفته به شنبه و یک شنبه برای هماهنگی با اکثر کشورهای جهان و به ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی. حداقل 30 روز مرخصی سالانه، مرخصی کوتاه اضطراری بدون کسر حقوق، علاوه بر مرخصی سالانه برای رسیدگی به مشکلات پیشبینی نشده شخصی و خانوادگی. امکان استفاده کارگران زن به تشخیص خودشان از 2 روز مرخصی برای دوره عادات ماهانه. 8. ممنوعیت اضافه کاری، دستمزد عادی کارگران باید در حدی باشد که هیچ کارگری از سر نیاز اقتصادی ناگزیر به تن دادن به اضافه کاری نشود. 9. تعطیل رسمی روز اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر. 10. تعطیل رسمی 8 مارس به عنوان روز جهانی زن. 11. ممنوعیت هر گونه کار مزدی نظیر قطع کاری و کار کنتراتی. 12. تعیین حداقل دستمزد توسط نمایندگان کارگران. 13. بالا رفتن اتوماتیک حداقل دستمزد به تناسب تورم. 14. تعیین حداقل افزایش سالانه نرخ دستمزدها از طریق مذاکره جمعی نمایندگان تشکل‌های کارگری در مقیاس سراسری با نمایندگان سراسری کارفرمایان و دولت. 15. مزد برابر برای زنان و مردان در ازای کار مشابه. 16. ممنوعیت پرداخت دستمزد جنسی و غیر نقدی، ممنوعیت تأخیر در پرداخت دستمزد، ممنوعیت هر نوع کسر دستمزد و جریمه به بهانه‌های مختلف، پرداخت حقوق برای غیبت‌های موجه، دوران بیماری و نقاهت، ایام اعتصاب و یا هر نوع توقف تولید به دلایل مختلف و یا به بهانه‌های کارفرما. 17. ممنوعیت مرتبط کردن دریافتی کارگران به شرایط و فاکتورهایی جز نفس انجام کار، نظیر افزایش تولید، باروری، انضباط، حد نصاب تولید و غیره، همه دریافتی کارگران باید به طور یک پارچه به صورت مزد پرداخت شود. 18. ممنوعیت کار حرفه‌ای برای کودکان و نوجوانان زیر 16 سال. 19. ممنوعیت سپردن کار سنگین به کارگران باردار و یا کارگرانی که به دلایل مشخصات فیزیکی خاص سلامتیشان در مخاطره قرار می‌گیرد. حق هر کارگر به امتناع از انجام کاری که از نظر جسمی و روحی برای خیش مضر ارزیابی می‌کند. 20. ممنوعیت اخراج، پرداخت کامل آخرین حقوق دریافتی به کارگرانی که بنگاه آنها تعطیل می‌شود تا مقطع اشتغال به شغل جدید. موظف شدن دولت به پیدا کردن مشاغل مشابه برای کارگرانی که به دلیل تعطیلی بنگاه‌ها بیکار می‌شوند. آموزش حرفه‌ای جدید به هزینه دولت برای کارگرانی که حرفه و یا رشته آنها به دلیل تغییرات تکنولوژیک از دور خارج می‌شود. 21. بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد آماده به کار بالای 16 سال بر مبنای آخرین حقوق دریافتی. پرداخت بیمه بیکاری مکفی و سایر هزینه‌های ضروری به کلیه کسانی که به علل جسمی یا روانی توان اشتغال به کار ندارند. 22. تقلیل سن بازنشستگی برای زنان و مردان به 55 سال یا پس از 25 سال سابقه کار. پرداخت حقوق بازنشستگی معادل بالاترین حقوق دریافتی در دوره اشتغال. ترمیم بیمه بازنشستگی همراه با افزایش سطح دستمزدها. 23. تضمین ایمنی و بهداشت محیط کار و تقلیل مخاطرات کار به حداقل ممکن بدون هیچ صرفه‌جویی با استفاده از پیشرفته‌ترین تسهیلات و امکانات مورد استفاده در سطح جهان. نظارت و معاینه پزشکی منظم در برابر مخاطرات و بیماری‌های حرفه‌ای و ناشی از کار توسط مراجع پزشکی مستقل از کارفرما به هزینه کارفرمایان و دولت. 24. بیمه کامل کارگران در مقابل صدمات و خسارات ناشی از کار، اهم از اینکه در محیط کار و یا خارج آن رخ دهد و بدون اینکه کارگر نیازی به اثبات قصور کارفرما یا مدیریت داشته باشد. پرداخت حقوق کامل بازنشستگی به کارگرانی که در نتیجه صدمات ناشی از کار توانایی کار کردن را از دست می‌دهند. 25. تشکیل هیئت‌های حکمیت و حل اختلاف متشکل از افراد منتخب کارگران. 26. تنظیم و اعمال مقررات داخلی کارگاه‌ها و واحدهای اقتصادی و تولیدی توسط نمایندگان منتخب کارگران. 27. تشکیل هیئت‌های بازرسی کارگری برای نظارت بر اجرای صحیح قانون کار در سراسر کشور و کلیه واحدها و مؤسسات از جمله در خدمات خانگی. 28. التزام کارفرما به مشاوره با نمایندگان کارگران در مورد هر تصمیمی که به طور اساسی روش کار، ساعات کار، محیط کار و تعداد کارگران تحت اشتغال را دستخوش تغییر می کند. 29. حق نمایندگان کارگران به بازرسی دفاتر بنگاهی که در آن کار می کنند. کارفرما موظف است کلیه اطلاعات مورد نیاز کارگران در این بازرسی را در اختیار آنها قرار دهد. شنوندگان عزیز، شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. در این قسمت میخواستم اطلاعیه رو از سازمان آزادی زن برای شما بخونم در رابطه با سخنرانی هستش که آذر مجدی عضو هیئت رهبری حزب اتحاد کمونیست کارگری در دانشگاه بریستول انجام داده. سخنرانی که ایشون انجام داده روز سه‌شنبه 7 دسامبر 2010 انجام شده به دعوت انجمن آتئیست های دانشگاه بریستول. آذر مجدی سخنرانی با عنوان زن ستیزی مذهب در این دانشگاه ایراد کرده و اینکه مذهب زن ستیز است کلن. و آذر مجدی در این سخنرانی عنوان کرد که تمام مذاهب ذاتاً زن ستیز هستند، خشونت رو تبلیغ میکنند و گسترش میدن و از تجاوز به عنوان سلاحی برای به شکست کشاندن دشمنشان و پاداش دادن به سربازان مؤمنشان استفاده میکنند. آذر مجدی آنگاه در مورد اسلام به طور ویژه سخن گفت. او گفت که حجاب سمبول و ابزار به بردگی کشاندن زنان تحت اسلام است. آپارتاید جنسی یک ستون اصلی اسلام است که نه فقط زنان را تحقیر می کند و به بندگی می کشد، بلکه عقب گردهای مهمی به جامعه تحمیل می کند. او گفت که سازمان آزادی زن برای محکوم کردن آپارتاید جنسی در مجامع بین المللی به عنوان یک نظام ارتجاعی به مانند آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی مبارزه می کند. او ضمناً در ممنوعیت حجاب دختران زیر سن قانونی صحبت کرد. آذر مجدی تاکید کرد که حجاب باید همچون کار کردن کودکان و تنبیه بدنی آنها ممنوع اعلام شود. حجاب حقوق پایه‌ای کودک را لگدمال می‌کند و همچنین از ممنوعیت برقه در اماکن عمومی به عنوان یک سمبل تمام عیار تحقیر زنان و تبدیل آنها به موجوداتی بدون هویت و بدون چهره دفاع کرد. آنگاه آذر در مورد جنبش آزادی زن در ایران صحبت کرد و به خیزش اخیر مردم اشاراتی نمود. او از شرکت کنندگان خواست که از مبارزات مردم ایران برای سرنگونی رژیم اسلامی دفاع کنند. سپس اعلام کرد که تحریم اقتصادی و جنگ دو سلاح کشتار جمعی هستند که قبل از هر چیز مردم را قربانی می گیرند. باید با این دو روش ضد انسانی و ویرانگر مقابله نمود. سخنان آذر ماجدی با استقبال گرم شرکت کنندگان روبرو شد. این اطلاعیه از سازمان آزادی زن 8 دسامبر 2010 انتشار یافته بود.
خب شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر و صدای کمونیسم کارگری، به بخش پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. برای همه شما عزیزان که همراه ما بودید، ایام خوب و لحظات شادی رو در پیش رو آرزو میکنم.
منم برای همه شنوندگان شب و روز و ایام خوشی رو آرزو میکنم و امیدوارم که باز هم شنونده رادیو یک دنیای بهتر و همراه ما باشند.
شنوندگان عزیز، دوستانی که علاقمند باشند با رادیو یک دنیای بهتر تماس بگیرند با برنامه سازهاش، میتونن به آدرس رادیو vup.radio.org مراجعه بکنن و با هر بساف کسی که خواستن میتونن از این طریق تماس بگیرن. همچنین همه برنامه های رادیو یک دنیای بهتر توی این سایت به صورت فایل هایی هست که میتونین شما دانلود بکنین و در انتشارش ما را هم یاری بدین. ایام بکام و بهترین ها را امیدوارم که در پیش رو داشته باشید. بدی باران گلیان سبز سبز چی در دینا، بدی باران